السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر میکنم توفیق شد که امروز در دارالمؤمنین باف در خدمت شما عزیزان شرف حضور داشته باشم و تسلیت عرض میکنم. محرم و ایام عزاداری برای سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله علیه السلام و یارانشون رو و به مصداق اینکه کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا و کل شهر محرم برای ما هر روز عاشوراست و هر زمین کربلاست و هر ماه محرمه. دفتر زندگی انسان شیعه 14 فصل داره دیگه، که این 14 فصل هر از چندی در بخشی از دوره عمر ما یکی از این فصلهای زندگیمون گشوده میشه. حالا برای افراد متنوع پس و پیش داره، ولی در هر صورت بالاخره یک شیعه در دوره زندگیش گاهی زندگیش نبویه، گاهی رسالتش علویه، گاهی فاطمیه، گاهی حسنیه، گاهی حسینیه، گاهی سجادیست، گاهی باقریست، گاهی جعفریست، بالاخره رضویست و در نهایت هم مهدوی. ما سررسید زندگیمون 14 فصل داره و فصول مختلف زندگی و حیاتمون به تأسی از 14 معصوم ما به گونه ایست که در مقاطع مختلف زندگی باید ببینیم امروز باید علوی عمل کنیم یا رضوی، امروز باید عاشورایی و حسینی باشیم یا موسوی، امروز باید نقوی رفتار کنیم یا تقوی. زندگی ما در هر مقطع و برهش یک الگو و مدل شناخته شده الهی داره که همون 14 معصوم بزرگوار ما علیهم السلام هستن. و هنگامی که سر سال رو با محرم آغاز میکنیم، سر سال قمری رو، به مصداق این که هر ماه برای ما محرمه، هر روز برای ما عاشوراست و هر زمینی برای ما کربلاست، حیات حسینی ما و حیات عاشورایی ما و زدودن ذلت در زندگی ما یک سازوکار تقریبا مستمر رو مداومی داره. همینجا خوبه اشاره کنم که معرفت توحیدی به شکل سادش یعنی این که این 100 مؤلفه که در قرآن آمده، که بیش از 100 مؤلفه که در عالم جعل انگاره های دوتایی داریم، حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، این سنویت ها، این دوتایی ها، یکیش منفی است. اون منفی رو وقتی میزنیم، اون وجه مثبت رو اقامه میکنیم، میشه معرفت توحیدی. نگاه توحیدی یعنی از دوتایی هایی که یکیش منفی است در عالم جهل، یکیش رو میزنیم، اون یکی رو در عالم معنا برمیتابیم، میشه نگاه توحیدی. همونطوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن مقام عالی علی علیه السلام مقام معرفت توحیدیشونه، شیعه علی علیه السلام هم ویژگی اصلیش در معرفت توحیدیشه دیگه، در این که قبول کنه صدق و کذبیست، کذب رو بزنه، صدق رو اقامه کنه، در این که قبول کنه حق و باطلیست، بتونه تشخیص بده چی حق و چی باطل، فرقان داشته باشه، باطل رو بزنه، حق رو اقامه کنه، در این که قبول کنه خیر و شر نیست، شر رو بزنه، خیر رو اقامه کنه. این 100 مورد در قرآن، بیش از 100 مورد در قرآن، اهمیتشون در معرفت توحیدی مدارج داره و جایگاهی داره. انبیاء عظام و ائمه اطهار به تک تک این موارد پایبند بودن و عمل میکردن. اما زندگی هر نبی و زندگی هر امام معصوم در یه دوره در مورد یکی از این سنویت ها صدق کرده که بسیار حائز اهمیت. امام حسین علیه السلام یکی از این سنویت ها رو برجسته کردن، سنویت عزت و ذلت. ذلت رو زدند، عزت رو اقامه کردن و به عنوان امام عزت امروز بر همه ما مشهوده که اگر میخوایم عزیز بشویم باید راه ایشون رو بریم. مثالی که همیشه میزنم اینه که اگر این لیوان آب رو من الان بریزم روی این ظرف شیشه ای، در این ظرف شیشه ای نفوذ نمی کنه آب، اما اگر روی این فرش بریزم نفوذ می کنه. فرش ذلیله چون آب به تار و پودش و به نسوجش نفوذ می کنه، نفوذ پذیره، کلن خیس میشه، تا کف فرش آب میره، اما به این ظرف شیشه ای نفوذ نمیکنه. وقتی نفوذ نمیکنه پس این ظرف شیشه ای عزیزه، اما اون فرش ذلیله. انسان عزیز نفوذ پذیر نیست، نفوذ ناپذیره. از این رو وقتی میگیم که دفتر حیات شیعه 14 تا فصل داره و ما در هر مقطع زندگیمون یکی از این فصول رو باید به تناوب و بسته به شرایط اون دفتر رو باز کنیم، این اون امام معصوممون در اون روز زندگیمون عمل کنیم، وقتی عاشورایی و حسینی و دوره محرم رو مبنا قرار میدیم، عاشورایی میخوایم زندگی کنیم، یعنی نفوذ ناپذیریم. همیشه زندگیمون، هر لحظه زندگیمون باید سعی کنیم عزیز باشیم و نفوذ ناپذیر. اینه که وقتی گرامی می‌داریم این ایام رو و تسلیت به هم می‌گیم، مترصد این باشیم که نیاد بره محرم و مراسم تاسوع عاشورا بگذره و ما همچنان در بعضی مراحل و مقاطع زندگیمون زمینه نفوذ در ما جدی باشه و ذلت و فقدان عزت. این درس اصلی ماست در این حوزه. من خدا رو شکر میکنم که توفیق شد خدمت شما عزیزان باشم و برای عرض ادب خدمت برسم اینجا و بیانات حاج آقا در این حوزه برای من خب طبیعتاً درس بزرگی بود. شایر پروری فرمودن و من لایق این نکاتی که فرمودن نیستم. خدا توفیق بده که یک بسیجی عادی کف صحنه باشیم، خدا در حد بسیجیان عادیش از ما بپذیره، این برای ما خیلی موقعیت بالایی است. متاسفانه برنامه ریزی که دوستان در کرمان انجام دادن خب یه مقداری در واقع ناهماهنگی بوده و طبیعی است که باید برنامه یا بعد ظهر می بود یا شب می بود که ما توفیق بیشتری داشته باشیم خدمت شما و من به نوبه خودم عذرخواهی می کنم. اما قاعده ما اینه، استان ها که میریم برنامه مرکز استان که برنامه ریزی میشه، یکی از شهرستان های اقماری رو هم برنامه ریزی میکنن دوستان تو خود استان. حالا ما دو سال پیش که برنامه دانشگاه های کرمان و برنامه خود توی شهر کرمان رو داشتیم، شهر جیرفت رو برنامه ریزی کرده بودن، پارسال شهر رفسنجان رو، امسال هم که نوبت به باخت رسیده بود، خب متاسفانه این ناهماهنگی طبیعتاً مشکل ایجاد کرد و عرض کردم من به نوبه خودم عذرخواهی میکنم. امیدوارم که به هر جهت دوستان ما در شهر بافت توفیق روزافزونی داشته باشن در حفظ یکی از سنگرهای اسلام، سنگرهای تشیع، و امیدوارم که خطرات و سازوکارهایی که میتواند این سنگر رو مورد تزلزل قرار بده اونها هم انشالله اینجا خونسا بشه و ما شاهد شکوفایی بیش از پیش جامعه اسلامیمون در همه اقصا نقاط جهان و سپس ایران و در مرتبه اولا هم در استان مقاوم کرمان و همچنین در شهرستان دارالمؤمنین بافت باشیم. ما الان یک دغدغه و مسئله رو در صحنه عمومی جامعهمون در حوزه کلان فکری فرهنگی داریم که مبنای اقدامات سیاسیمون، اقدامات اقتصادیمون، اقدامات اجتماعیمون این دغدغه است. دغدغه قرآنی جهاد کبیر. به رسول جلیل القدر الله فرمود اطاعت از کفار نکن. خب این جهدی که میکنی جهاد کبیر. ما الان دغدغه اصلی و مشکل اصلیمون در فرقان، یعنی فرق گذاشتن بین حق و باطل، اینه که چه چیزی رو در مبنای زندگی اجتماعیمون در سطح زندگی فردی و در سطح ساختار حکومتی عمل کنیم بهش که تبعیت از کفار نباشه. تشابه وجود داره، عجیب مناسبات و روابطی که هست توی مسائل زندگی، مسائل اقتصادی، اجتماعی و غیره که شباهت دارن به هم، حق و باطل ممزوج میشه، نمیدونیم کجا هیته کفره کجا هیته ایمان، و خطر خطر بزرگیست از این حیث. اما اجمالا عنایت داشته باشن دوستان که موضوع مهمی که الان مد نظر اینه، یعنی الان ما ساختار نظام بانکیمون که معیشت مردم رو رقم میزنه حسب ظاهر مشکلی نداره، ولی بزرگان ما میفرماین که مبناش رباست، یعنی حق و باطل ممزوج شده. وقتی میایم سراغ سینما میبینیم ساختار سینمامون ابزورده، حسب ظاهر داره مسائل اجتماعی رو میگه، اما سینمای ابزورد مسائل معنوی رو از بنیان میزنه. میبینیم صورت ظاهرش حقه ولی در واقع سازوکارش باطله. میایم سراغ علم در دانشگاه، میبینیم که بالاخره ما بچه‌ها رو ترغیب میکنیم پشت دروازه کنکور میرن رشته های مختلف رو انتخاب میکنن، 4 سال عمرشون رو توی لیسانس، 3 سال فوق لیسانس، 3 سال دکتری، 2 سال پست دکتری میگذرونن، یه عناوینی رو به جوانامون میدیم، بعد میبینیم که مبناش غیر توحیدیه. یعنی در 1193 در ماه رمضان در دیدار استادان دانشگاه ها فرمود مبنای علوم انسانی قبل غیر توحیدیه. رفتیم سند این حرف رو در بیاریم دیدیم اوه، غیر علوم انسانیشون هم غیر توحیدیه. یعنی هر آنچه رشته های اصلی علوم انسانی ایناست مبناش تثلیثه، پدر پسر روح القدسه. مگه پول بیت المال با بودجه مسلمی بچه های مسلمان رو میبریم سر کلاس ها میشونیم، بعد با امکانات مسلمی جوانان مسلمان رو مسیحی میکنیم؟ به اسم اینا مسیحی نیستن، اما وقتی اساس نظریه هایی که میخونن تثلیثه، اینا خود به خود از محیط فهم توحیدی دور میشن. اصل اول ما توحیده دیگه، توحید زده بشه دیگه هیچی درست نیست، اصول بعدی هم میره زیر سوال. اینه که به معیشت که میرسیم سیستم بانکمون مخدوشه و نظام مالیمون، به دانشگاه که میرسیم سیستم نظام دانشگاهیمون مخدوشه، معرفتی که میدیم در دانشگاه معرفت دینی نیست، به هنر که میرسیم هنرمون مخدوشه، به سیاست که میرسیم سیاست در اسلام ذیل اخلاقه، چون اخلاق قطعیه سیاست هم قطعیه. سیاست ما میشه این دیانت ما، دیانت ما که درش نسبی‌گرایی نیست، ولی در سیاست مدرن سیاست فوق اخلاقه، اخلاق ذیل سیاسته، چون بازی های سیاسی تناوب داره، جابجایی داره، نسبیه. از این رو اخلاق چون ذیل سیاسته اخلاق هم نسبی میشه. بعد میبینیم این حزب بازی ها، این گروه بازی ها، این جناح بازی ها دردی از مسائل مردم به مورد دین عمل نمی کنه، دردی رو درمان نمی کنه. پس نگاه میکنیم ببینیم ساختار سیاست مبتنی بر نظرات غربی ها مخدوشه، ساختار اقتصاد مخدوشه، ساختار نظام علمی معرفتی مخدوشه، حق و باطل ممزود شده، باطل آمده معروف شده. بزرگان فرمودن اول حق و باطل رو از هم تفکیک کنید، فرق بذارید حق و باطل رو از هم تفکیک کنید، ابتدا حق رو معروف کنید، باطل رو منکر کنید، آنگاه امر به معروف و نهی از منکر کنید. اما اگر باطل معروف شده باشه و حق منکر شده باشه، تکرار میکنم، اگر باطل معروف شده باشه و حق منکر شده باشه، هر چی شما امر به معروف کنید و نهی از منکر کنید داره برعکس جواب میده، اونجاییه که فتنه به وجود میاد. لذا علی علیه السلام میفرماد که فتنه تو چه شرطی به وجود میاد، چجوری به وجود میاد؟ اونجا که حق و باطل جاشون عوض میشه. از این رو مشکل اصلی ما اینجاست، اولا تفکیک بین این که در هر حوزه‌ای کدام حق کدام باطل، در دانشگاه، در بانک، در بورس، در گمرک، در سیاست، در اقتصاد، در فرهنگ، در هنر. یک نظام، وقتی میگیم نظام جمهوری اسلامی، یک نظام حکومتی 140 تا زیر نظام داره. در هر 140 تا زیر نظام وقتی نگاه کنیم ببینیم فرقان، یعنی فرق بذاریم بین حق و باطل، فرق بذاریم ببینیم کجاش حق کجاش باطله. اونجاییش که باطله وقتی نگاه میکنیم میبینیم مبتنی بر مبانی کفاره. حالا اگه ازش ما تبعیت کنیم، تبعیت از کفار کردیم. وقتی به رسول جلیل القدر الله فرموده که تبعیت از کفار نکن، دیگه به ما که به نحو اولا این موضوع خطاب میشه. حالا وقتی که بایستیم و تبعیت از کفار در هر کدوم از زیر مجموعه ها در درون نظام اجتماعی خودمون نکنیم، میشه جهاد کبیر. این جهاد کبیر، این مجاهد کبیر کیست که جهاد کبیر میکنه؟ کسی که در حیطه خودش اولا تفکیک میکنه بین حق و باطل، باطل حیطه خودش رو میشناسه، ببینه در بخش باطل حیطه خودش، حیطه تخصص خودش، تبعیت از کفار چطور داره صورت میگیره، منکر تبعیت از کفار میشه، میزنه زیر میز و سعی میکنه به جای تبعیت از کفار در حیطه کفر، انگارهای ایمانی حیطه خودش رو پیاده کنه. اگر بانکیه و متخصص بانک، نظام مالی درس میده، دانشجو حیطه مالی و اقتصاد، آدم بانک مسئول، در مقام مسئول در این سیستم، وقتی بزرگان دین فرمودن این سیستم ربوی است و ربا هم جنگ با خداست، اون دیگه تکلیفش روشنه. حق و باطل تفکیک شده براش. قواعد بانک داره از چی تبعیت میکنه؟ از کفار. اگر ما تبعیت از رویه کفار در ساختار مالی و بانکی کردیم، به جنگ با خدا و رسول خدا رفتیم. اگر زدودیم، این رو نفی کردیم، این منکر رو، یعنی این باطلی که حالا دیگه باید منکرش کنیم در جامعه، اینقدر تکرار کنیم تا منکر بشه. معروفه دیگه، بانک الان معروفه، منکر نیست. نظام ربوی الان معروفه، منکر نیست. مدام امر میشه به معروفی که این معروف منفیه دیگه، تبلیغ این همه میشه براش، زندگی ما هم آلوده شده بهش، دست و بالمون تو پوست گردوی اون سیستم محصوره. اما اگر ما کارمون بانک بود، کارمون دانش مالی بود، کارمون استادی دانشگاه در این حیطه بود، کارمون دانشجویی در این حوزه ها بود، آمدیم این رو نفی کردیم، عدم تبعیت از کفار، خوب قواعد کفار رو شناختیم، افشا کردیم، بعد رفتیم سراغ اینکه چه چیزی به جای این. اگر این سازوکار دنبال کردیم، ما در حیطه خودمون مجاهد کبیریم. رفتیم سراغ نظام تعلیم و تربیت، ما آموزش و پرورشی بودیم، معلم بودیم، روش مواجهه ما در تعلیم و تربیت با کودکان روش ژان پیاژه بود، روش فروید بود، روش اریکسون بود. با اون مدل تعلیم و تربیت نسل تراز انقلابی، نسل تراز قرآنی شکل نمیگیره. دانشجو تعلیم تربیت بودیم، استاد این رشته بودیم، معلم بودیم، مدیر این حوزه بودیم. اگر سعی کردیم در حیطه کار خودمون مسائل مربوط به تبعیت از کفار رو مشخص کنیم و بزنیم، نظریم تبعیت صورت بگیره و روبروش بایستیم، اونجا در حیطه تعلیم تربیت ما مجاهد کبیریم. اگر آمدیم در حوزه هنر، باز این روش رو دنبال کردیم، ما مجاهد کبیریم. پس مسئله ما امروز در نظام تبیین و تفکیک دو نکته است. این که چه چیزی در حیطه اقدام در جامعه ما داره صورت میگیره که مربوط به کفاره و اگه پیاده کنیم، اجرا کنیم، جامعه ما روز به روز وضعش بدتر میشه. یه مثال کلی میزنم. یه مفهومی وجود داره الان در جامعه ما به نام روح ایمانی، یه مفهوم هم تو غرب وجود داره به نام روح آمریکایی، American Spirit. روح آمریکایی یعنی چی؟ آمریکایی‌ها در فرهنگشون تو تمدن سازی به مرحله رسیدن که در قدرت نر میگن یک فرد، یک واحد انسانی در یه شهری، در مثلا توکیو ژاپن، در جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی، در قاهره، در مصر، در مثلا کوالالامپور، در مالزی، در سانتیاگو مثلا در شیلی، یا در بافت در استان کرمان، یک واحد انسانی صرف نظر از اینکه مذهبش چیه، دینش چیه، کجاست، چه کاره است، سنش چیه، جنسش چیه، قومیتش چیه، این جسمش مال خودش، ولی روح آمریکایی در جسم ای دمیده بشه، American Spirit. این امریکن اسپریت یا روح آمریکایی چی میگه؟ میگه که شما 7 متغیر و 7 مؤلفه نظام فرهنگ آمریکایی رو در جامعت در شخص خودت نهادینه کن. جسمت، لباست، فرهنگت، ادبیاتت، زبانت، دینت، همه چیز که هست ظاهر بیرونیته، اما در درون یه چیز دیگه شو، یه روحی در جسم انسان دمیده میشه. این روح خیلی هم خزنده عمل میکنه، بی سر صدا آدم هم متوجه نمیشه. اولین مؤلفش پیام آمریکاییه، American Message. پیام آمریکایی یک نکته است: به دنیا بچست، کاری با آخرت نداشته باشه. کی رفته تو آخرت اومده که خبر آورده باشه؟ پس این دنیا آخرتی نیست، هرچی هست از لحظه تولد تا لحظه مرگ لذت ببر. هدونیسم، اصالت لذت. پیام آمریکایی اینه، American Message. هدونیسم، اصالت لذت. اصالت لذت رو با چه چیزی جاری میکنن؟ در مفهومی به نام ایدئولوژی آمریکایی. ایدئولوژی آمریکایی چیه؟ لیبرالیسم. لیبرالیسم به زبان ساده چیه که فلسفی نباشه؟ اینه. 5 تا گزاره داریم در مسائل شرعی. میگیم حرام، روبروش واجبه دیگه. یه لایه ساده تر از حرام میگیم مکروه، یه لایه ساده تر از واجب و اون حلال واجب مسئله مستحبه، یه حد وسط وجود داره که بهش میگیم مباح. انجام بدیم، انجام بدیم، حرجی بر کسی نیست، نه ثوابی داره نه عقابی. از دوتای اولی نهی شدیم، نهی از منکر، از اون حرام و مکروه. به دوتای دومی امر شدیم، به واجب و مستحب. اگر کسی آمد گفت هیچ مکروهی نیست، همه چی مباحه، هیچ مستحبی هم نیست، همه چی مباحه، هیچ حرامی نیست، هیچ واجبی نیست، همه چیز مباحه، به این میگن اباحیگر، به این میگن لیبرال. لیبرال یعنی اباحیگر. ترجمهش میکنن به آزادی، غلطه. منظور از آزادی اینجا یله و رها بودنه، یله و رها از حرام و حلال. کسی که هیچ حرامی رو بر نمیتابه، حلالی رو بر نمیتابه، به انگارهای شریعت در هیچ دینی معتقد نیست، به این میگن لیبرال. پس ایدئولوژی آمریکایی میگه هیچ حرام و حلالی نیست، راحت باش. پیام آمریکایی نکته کلیدی بود که لذت ببر، هدونیسم، اصالت لذت. ایدئولوژی آمریکایی میگه لیبرالیسم. پس از هدونیسم میرسیم به لیبرالیسم، از اصالت لذت به اصالت اباحه، به اینکه هیچ چی حرام و حلال نیست، راحت باش. که گفتن این واجبه، این حرامه، این مکروه، این مستحبه، راحت باش. ایدئولوژی آمریکایی 3 تا پرده داره. پرده اولش رؤیای آمریکایی. یعنی چی؟ هر تمدنی، هر جامعه و فرهنگی یه افق دوری داره، اون افق دوری که میخواد محققش کنه. به این میگن رؤیای چینی، رؤیای ژاپنی، رؤیای هندی، رؤیای ایرانی، رؤیای آمریکایی. رؤیای آمریکایی رسیدن به نوعی از زندگیه که این زندگی راحتی درش در اعلی درجه است. مگه اشکال داره؟ خب اشکال داره دیگه. اشکالش کجاست؟ راحتی بده؟ آهن آیت چیه؟ آهن وقتی میخواد بشه فولاد، آیت اینه که انسان چطور شخصیت شکل بگیره. دوستان جوان عنایت دارن، یه قطعه آهنی تو انباره میمونه میپوسه، اما یه قطعه آهن دیگه این همون رو میارن میذارنش توی کوره، سرخ میشه. از تو کوره میارنش با انبار بیرون، توی آب سرد فرو میکنن، سرد میشه. میذارنش روی سندان، پت که حوادث روزگار رو میکوبن تو سر و کلش، تبدیل میشه به شمشیر، تبدیل میشه به تبر، تبدیل میشه به فولاد. آهن همون آهن بودا، ولی برای تبدیل شدن به فولاد دو تا مرحله کلیدی رو گذروند: سردی و گرمی. میگن اون فرد سرد و گرم روزگار کشیده، پل که حوادث روزگار تو سر کلش خورده، عزیزانش رو از دست داده، عزادار شده، سختی کشیده، شکست خورده، ورشکست شده، پیروزی داشته، سرد و گرم کشیده است. انسانی که سرد و گرم نچشه که رفاه طلبی صرف باشه که به نتیجه نمیرسه. رویای آمریکایی میگه انسان فقط رفاه داشته باش، راحت باش. اما سختی است که انسان رو میسازه. انسان باید خودش رو در سختی قرار بده تا ساخته بشه. از این رو پرده اول ایدئولوژی آمریکایی به ما میگه که رویای آمریکایی، راحت طلبی و رفاه، اصلا نظریه داشتن دولت رفاه که بعدن شکست خورد نظریه. پرده دوم ایدئولوژی آمریکایی مسئله ارزش‌های آمریکاییه. همیشه به ما میگن آقا نگاه ارزشی نداشته باشید، ارزش رو داخل نکنید، ولی آمریکایی‌ها میگن امریکن ولیو، ارزش‌های آمریکایی. مهمترین ارزش آمریکایی چیه؟ هرس، هرس و ولع، به انگلیسی میگن گرید. زمانی که جنبش وال استریت انجام شد 5 سال پیش و مردم ریختن تو خیابونای آمریکا که این بورس وال استریت رو باید اشغال کرد، این پدر ما رو درآورده، دست مردم یه پلاکاردی بود تو تمام راهپیمایی ها. یه جستجو تو اینترنت کنید تصاویر راهپیمایی های وال استریت رو، اینو اونجا میبینید. این کلمه انگلیسی گرید رو مینوشتن، یه علامت ورود ممنوع روش میزدن. مردم میگفتن آقا 100 سال ما از این آگهی های بازرگانی، از این دعوت به مصرف زیاد، از این حرص و طمع داشتن، از این ولع داشتن خسته شدیم، پدر ما رو این در آورده. اما ارزش آمریکایی حرص و طمع. الان شما ببینید در جامعه خودمون داره چه کار میکنه حرص و طمع و ولع. ما هم داریم میشیم یه جامعه به قول اونا بورژوا، یه جامعه مصرفگرا، یه جامعه صاحب حرص و طمع و ولع. حالا خوشبختانه تو شهرستان‌های مذهبی مثل بافت هنوز این ویروس نیامده، دختران جوان ما هنوز با این مصیبت آشنا نشدن، ولی توی شهرستان‌های اصلی ما و مراکز استان‌های ما، من اینا 3-4 سال پیش به دانشجوی دختر یه پروژه رو دادم، رفتن بررسی کردن در اقوام و اطرافیانشون، از 40 قلم تا 120 قلم الان کالای الکترونیکی فقط توی جهیزیه دختران ماست. تهیه اون اقلام 30-40 سال عمر میخواد، کدوم داماد و کدوم عروسی میتونه این اقلامو تهیه کنه؟ خب نتیجهش میشه این که سن ازدواج میره بالا. بعد خانومی که دانشجوست الان زمینه ای نداره برای اینکه بخواد مثلا مهمونی های آنچنانی بده، نمیدونم تو خونش این اقلام پیچیده الکترونیکی که اصلا بعضی وقتی لیستش رو آوردن من اصلا نمیدونستم اینا چیه، گفتم برید کاتالوگاشو بیارید من ببینم اینا اصلا شکلش چجوریه. الان جهیزیه یک دختر عروس توی مثلا شمال تهران یا وسط تهران 120 قلم کالا الکترونیکی داره. حالا شناخته شده هاش که میشه مثلا چرخ گوشت یا میشه آب میوه گیری، وقتی بررسی کرده بودن تو خانواده ها هر 3-4 سال یک بار استفاده میشد، الان تو شهرهای بزرگ دیگه کسی گوشت چرخ نمیگیره، گوشت چرخ گرده توی سوپرمارکت ها موجوده. اما ما باید وقتی 20 میلیون خانواده داریم 20 میلیون چرخ گوشت رو ببریم اونجا دپو کنیم. خب این پول میریزیم به جیب کره‌ایه و چینیه و مالزیاییه و هنگ‌کنگیه و اونایی که اینا رو تولید میکنن دیگه. کی گفته ما باید این اقلام رو تو خونه داشته باشیم؟ چون مده. یعنی باید خانواده و جامعهمون اسیر مصرف‌گرایی بشن. خب جوانی که ازدواج میکنه 120 قلم از این کالاها داره، خب خونه 60 متری به دردش نمیخوره، بعد خونه 120 متری 140 متری بگیره. همه این عوامل یعنی پس اینا ازدواج نکنن، برن دنبال روابط آزاد جنسی. سن ازدواج بالا، زاد و ولد پایین. بابت چی؟ بابت این که سطح زندگی رو بردیم بالا. اسم کلمش اینه گرانزیست، زیست گران. زندگی رو گرون کردیم با دست خودمون. چرا؟ چون حرص و طمع داریم، چون میخوام همه این اقلام اونجا باشه. به دوره کودکیه که ما که میرسیم کل راسته یه محله یه دونه قند شکن، از این قیچه قند شکن یا تیشای قند شکن مشکل همه همسایه ها رو حل میکرد. وقتی مادر ما رو میفرستاد بریم خونه یه همسایه که بی زمان قند شکن رو بدید، میگفت برو پیش خاله فلانی 4 تا خونه اونورتر، اونا بردن استفاده کنن. میرفتیم سراغ اونا، میگفت برو پیش خاله فلانی 4 تا خونه اونورتر. یعنی یه قند شکن میتونست همه منطقه رو مشکلش رو حل کنه. الان تمام این اقلام رو خانواده ها میگیرن تو خونه نگهداری میکنن. باز مثال عمومی میزنم، ولی خوشبختانه شما هنوز درگیر زندگی آپارتمان نشینی گسترده نشدید. الان مصیبت چرا تو زندگی مثل تهران و اصفهان و کرمان و جای دیگه گرونه؟ یه مجتمع آپارتمانی 10 طبقه، هر طبقهش 5 واحد، خب جمعش میشه 50 واحد. 50 تا ماشین لباسشویی داخلشه. در هفته نصف روز کار میکنه هر کدومش. 6 روز و نیم خوابیده. چند میلیون تومانم اون خانواده سرمایه‌گذاری کرده، رفتیم خرید گذاشته اونجا. خب خانم کارمنده، یه نصف روز میخواد بیاد لباسا رو بریزه داخل اون شستشو کنه. بعد به مدل خود آمریکایی‌ها که نگاه می‌کنی می‌بینید پایین اون ساختمون که این مدل رو اینا دادن دیگه ماها استفاده کردیم. و توی اون قسمت پارکینگش یه اتاقیه، یه خانومی آقای اینجا نشسته، 5 تا 6 تا ماشین لباسشویی بزرگ گذاشتن، مردم میرن اونجا 4 تا سکه میندازن، لباساشون شستشو میشه، میگیرن توی سبد، میان تو آسانسور، میرن توی آپارتمانشون. ما توی 50 خونه‌ای که توی اون ساختمون هست تو 50 تاش 50 تا ماشین لباسشویی میذاریم. مبادا حالا خانوم به قول معروف سر چادر کنه بیاد بره اون پایین لباسا رو بذاره شستشو بشه. خب این مصرف گراییه دیگه، این یعنی اینکه زندگی رو نابود کردیم. از خیلی شناخته شده اش مثل ماشین لباسشویی، حالا اوناش که اصلا استفاده نمیشه هیچ، از اون لوازمی که میچینن اون بالای کابینت و روش هم یکی بافتنی میبافن که تزیین بشه، فقط میخرن که توی خونه بگیم آقا ما هم داریم. این غرب رو نابود کرد. مردم ریختن تو خیابونای آمریکا، جنبش وال استریت، گفتن آقا 99% حق ما رو خوردن، 1% حق ما، 99% رو خوردن. این وضع حرص و طمع و ولع، این ارزش آمریکاییه. این ارزش‌های آمریکایی امروز اومده تو زندگی ما، آمده تو زندگی ما و ما نمیتونیم متوجه بشیم که تبعیت از کفاره. نمیتونیم متوجه بشیم هر قلمی که تو آشپزخونمون، داخل خونمون، تو کتابخونمون، تو جای دیگه هست لزوما نباید ما داشته باشیم، اما جمع میکنیم دور خودمون با دو نسل فاصله. به پدر بزرگ مادر بزرگا بگید میگن کلا پدیدهای تکنولوژیکی که تو خونه استفاده میشد چیا بود، امروز نگاه کنید از انواع لپتاپ هامون و انواع موبایل هامون و انواع تبلت هامون و انواع تلویزیون های سینمای خانگی و انواع به اصطلاح مایکروفر و مایکروویو، انواع سرخگون ها، انواع آسیاب ها، انواع، ببینید چه کار کردیم. در صورتی که خیلی از اینا رو میشه مشترک توی همسایه ها استفاده کرد یا شکلای دیگه. این مثال زدم که بگم فرهنگ آمریکایی وقتی میرسه به اینجا به ما میگه که مفهومی به نام گرید، یعنی حرص و طمع و ولع بیشتر داشته باشیم، مال خودمون، مال خودمون، مال دیگران هم مال خودمون. تایش میشه فیشای نجومی دیگه، چون وقتی خواستی همچه زندگی رو تامین کنی، با قناعت نشد زندگی کنی و با زهد نشد زندگی کنی، مجبوری دولا پهنا تو سیستم مدیریتی کشور و تو سازوکار دارایی جلو بری. حالا باید شغلی داشته باشی یک سفید، یعنی کارگری و کارمندی نباشه، باید جوری باشه که فقط زدوبند و بیزینس کنی، پول رو پول بیاری از راه حرام. نتورک مارکتینگ یه طرفشه، شرکت های هرمی و گولد کوست و کوست نتو اینا که جوونا میافتن دنبالش، چون جوونه نگاه میکنه بابا اگه میخواد ازدواج کنه باید یه پولی، دیر اومده زود هم میخواد داره. وقتی به این نشه رسید زود پول دار بشه، حالا دیگه هر راهی مباح میشه. پول شبهناک که آمد زندگی رو نابود میکنه، نابود. دیروز توی کرمان یه مؤسسه فرهنگی رو رفته بودم که گزارش میدادن در مورد چند میلیون از پدر مادرهای شهدای سراسر کشور. اینا یه کار فرهنگی کردن، پدر مادرها رو خاطراتشون رو ضبط کردن که شما پدر شهید، شما مادر شهید، چجوری این بچه رو، اصلا شما چجوری شد با هم آشنا شدید، چجوری ازدواج کردید، این بچه وقتی به دنیا آمد چه روحیه‌ای داشت، چجوری شما قضا میخوردید، چجوری اینو تربیت کردید که رسید به مرحله شهادت. دیگه بعدش رفتم توی دانشگاه کرمان دیروز، گفتم به دوستان دانشجو که رفته بودن اینجای امروز بازدید و اینجوری بود و یه اصطلاحی رو آقایون گفتن، خیلی اصطلاح قشنگی بود. میگفتن که قدیم خانوما رو میگفتن بهشون، یه خانومی مثلا 7 تا 8 تا بچه به دنیا میآورد، همه پسر بود، میگفتن ایشون پسرزاست. یه خانومی مثلا 6 تا 7 تا بچه به دنیا میآورد، همه دختر بود، میگفتن دخترزاست. اینا میگفتن ما از اینا میپرسیدیم که شما چطور شهیدزا بودید. خیلی اصطلاح قشنگیه شهیدزا، یعنی چطور میشه یه خانومی شهیدزاست ولی دیگران نیستن؟ چطور میشه یه پدری میتونه پدر شهید باشه دیگران نباشن؟ شهدایی که کم از یاران ابو عبدالله در کربلا نداشتن. بعد اینا از این چند میلیون پدر و مادر کلیپای 1 دقیقه‌ای درست کردن برای تلویزیون، چند هزار تا که تلویزیون از چند وقتی که پخشش رو شروع میکنه، 1 دقیقه‌ای جملات کوتاه این پدر مادر رو. یکی از این پدرها، پدر یکی از شهدا، توی یکی از همین 1 دقیقه‌ای ها که دیدیم دیروز میگفت با خانومم رفتیم وقتی که ازدواج کردیم و تازه عروس بود و رفتیم، تازه حامله شده بود، رفتیم خونه یکی از آشناها، افطاری دعوت بودیم ما رمزون، بعد که افطار تمام شد اومدیم بیرون، خانم من گفت من که چیزی از شما نخواستم. گفتم که نه. گفت حالا یه درخواستی دارم، ما قبل اینکه بریم خونه بریم یه جا خمس و زکات این شامی رو که امشب خوردیم بدیم. گفتم یعنی چی؟ گفت اینجا که رفتیم این بندگان خدا رو من میشناسم، اینا خمس و زکات مالشون رو نمیدن. مسلمونن و مارمزون بوده، مراسم گذاشتن، افطاری دادن، اما ملاحظات این چنینی خمس مالشون رو نمیدن، چنین ملاحظاتی ندارن. این آقا میگفتش که ما رفتیم همون شبانه حساب کردیم که این شامی که خوردیم و افطاری چقدر بود از اینش؟ خمس سازوکار و مواردش رفتیم پرداخت کردیم یه جایی و بعد رفتیم خونه. اون خانم جوانی که وقتی میره مهمونی تو خونه یه مؤمن افطاری میاد بیرون ملاحظه این مسائل رو میکنه، جنینش فردا میشه شهیدی که کم از یاران ابو عبدالله نداره. این ارزشای ماست در نفی زدودن ارزشی به نام گرید و حرص و طمع و ولع. اون موقع انسان لیبرال الان میره خونه اقوامشون مهمانی لیبرال نگاه میکنه ببینه اینا لیبرال هم دیگه مهمونی لیبرالی ایجاد کردن که توی افطاری ما رمزون این سایت باش سایت دیگه خریدن یخشافیدش عجب یاد ما هم بریم اینو بخریم، مبلمانتون رو تبدیل به احسن کردید جدیده، ماشین لباسشویتون اصلا کار نداریم به این که این صفرشون حرامه حلال اینا چه کار کردن. مسئله مون میشه این که لوازم اینا رو ببینیم ما هم بریم شبیهش رو تهیه کنیم. اون ارزش ارزش آمریکاییه، ارزش حرص و طمع و ولع. اما اینی که ارزشهاش ارزشهای الهیه، مسئلهش پاک زیستنه، اونی که محصول بچه‌هاشون میشه اون حلال زاده‌هایی که می‌بینید. ارزشهای آمریکایی میگه لذت ببر، پیام آمریکایی بود دیگه، هدونیسم، اصالت لذت، دنیا رو بیخیال شو، آخرت رو بچسب دنیا. یه روزی نظریه های توسعه رو وقتی تو ایران سر صدا می کردن بعضی مشاوران رئیس جمهورها، می گفتن آقا توسعه یافتگی در جی دی پی، در جی ام پی، در درآمد ناخالص ملی، در این دست حرفا، در چین ببین چه کار کرده، در آمریکا ببین چه کار کرده. آقا همش درست، ولی گزارش سازمان ملل چی میگه در توسعه انسانی؟ میگه این توسعه اقتصادی رو که گفتید خوبه، خوب توسعه اقتصادی رشد کرده، تکنولوژی و صنعت، اما توسعه انسانی کو؟ آمار داد سازمان ملل دو سال پیش، اینو من توی دانشگاه تهران یه جلسه ارائه کردم و هشدار دادم که آقا سازمان ملل یه گزارش 3 ساله تهیه کرده، سال 2014 منتشر کرده، اردیبهشت بود، خرداد بود. اظهار نگرانی کردم که این خطر وجود داره جامعه ما هم بیفته تو گرداب این قضیه. آمار فرزندان نامشروعی که تو دنیا به دنیا میاد درصد داده بود کشور به کشور، بالاترین عدد مال کولومبیا بود با 86% کودکانشون که زنازاده هستن و اصلا معلومه پدراشون کیان، خارج از ازدواج رسمی به دنیا میان. میومد البته خب آمریکای لاتین تقریبا همش نابود شده است دیگه، همینجوری پله پله میومد تو کشورها تا مرتبه پایین دیگه. متعادلش مال برزیل بود با 66% کودکان نامشروع، یعنی از 100 تا کودک 66 تاش حرام زاده است. اروپا وضعش خب بد از آمریکای لاتینه، فرانسه بدترین وضعیت رو داره، آمار رسمیش 56%، سوئد مرتبه بعد از اون 55%، بعد میاد دیگه انگلیس و بعد میره آلمان و بعد میره اسپانیا و ایتالیا و آمریکا با 49%، خب وضعیت عجیبتری داره اون طرف. میاد تو منطقه ما بالاترین عدد خب مال ترکیه است با 3%. کشورهای مثل ایران، عراق، افغانستان، این کشورهای اسلامی این چنینی انقدر صفر این قضیه داخلشون که اینا رو جزء کشورهایی که اصلا آمار ندارن میارن، یعنی انقدر کمه که اینا اصلا فاقد آمار، اصلا آمار نداره به حساب نمیاد. ببینید یه توسعه یافتگی داریم که تو تکنولوژی، یه توسعه یافتگی داریم که تو اقتصاد، یه توسعه یافتگی داریم که تو سیاست، یه توسعه یافتگی داریم که تو نیرو انسانیه. توسعه یافتگی نیرو انسانی حلال زادگیه، کیفیت انسان‌ها. یه جامعه 1000 تا آدم داره، این 1000 تا آدم میان میخورن و آموزش میبینن و ورزش میکنن و بهداشت درمان و امنیت و بعدم از دنیا میرن. اینا که از دنیا رفتن چند درصدشون تو آخرت رستگار میشن؟ یه عامل رستگاری اینه که انسان حلال زاده باشه، کارو بارش درست باشه. این عامل گم میشه تو تئوری ها. بعد این حرف رو ول میکنیم، میریم تبعیت میکنیم از قواعد کفار، میگیم ما زمان توسعه یافته ایم که جی دی پی و جی ام پی مون درآمد ناخالص ارزی مون درآمد ناخالص ملی مون اینقدر باشه. آقا اگه حلال زاده نبود جامعه چی؟ اونو ولش کن. اونا به همه چی رسیدن تو تکنولوژی و پیشرفت، اما به چیزی که نرسیدن توسعه انسانیه، انسانیتشون از دست رفته. اگه اینو توجه ندیم، چهار روز دیگه جامعه ما میفته به این ورطه ها، بعد فردا چه اتفاق میفته؟ کاری نداریم که فرد حلال زاده است یا غیر حلال زاده، کار داریم به این که تکنولوژیمون چطور تو دنیا فروش میره. اونم باید انجام بشه، من منکر اون نیستم. ما شاگرد مکتبی هستیم که حسن تهرانی مقدم داره و حسن تهرانی مقدم میشینه کنج یک سوله با دو تا ماشین تراش و چهار تا جوان مملکت رو موشکی میکنه و فضایی میکنه. ما شاگرد مکتب امام حسینی هستیم که توش شهید شهریاری در میاد که انرژی هسته‌ای رو به تراز عالی جهانی میرسونه، دشمن میاد 95%ش رو از ما میگیره، یه چیز مینیاتوری شده کوچیکی برای ما نگه میداره. جایی که نمیتونستیم پیکان رو بومی سازی کنیم بردیم گذاشتیمش توی موزه، ما تو انرژی هسته‌ای به اوج رسیدیم در جهان که اومدن بساطش رو جمع کردن. ما مخالف تکنولوژی نیستیم، اما توسعه انسانی چی میشه؟ حلال زادگی چی میشه؟ اون نگاه تیزی که یه مادری داره که پای سفره‌ای که نشسته، حالا آیا صاحبان این خونه خمس و زکاتشون رو داده بودن یا نه، ملاحظه اون مسائل مالی رو کنه که جنینش فردا بشه یکی از یاران ابو عبدالله، یکی از یاران در رکاب حضرت جزء 313 نفر. این اگه گم شد، ما به جاش یه چیز دیگه رو دست آوردیم، همه چیز از دست دادیم. او در ارزش‌هاش میگه آقا هرس و طمع، امریکن ولیو، ارزش‌های آمریکایی چیه؟ هرس، گرید، هرس، طمع، آز، فقط داشته باش، جمع کن برای خودت. لایه سومش مفهومیه به نام بیداری آمریکایی. برای خودشون بیداری آمریکایی قائلن، 5 دوره در 200 سال گذشته. این سه تا وقتی جمع میشه با هم، یعنی بیداری آمریکایی، ارزش‌های آمریکایی و رویای آمریکایی، میده مفهومی به نام سبک زندگی آمریکایی که امروز بین جوانای ما خیلی جذابیت داره. American Life Style، سبک زندگی آمریکایی، که در واکنش به این بود که رهبری آمد فرمود سبک زندگی ایرانی اسلامی 6 سال پیش. سبک زندگی آمریکایی به ما میگه که از دنیا لذت ببر، رفاه طلبی کن، حرص و طمع داشته باش. نکات این چنینی رو ببین. وقتی کسی سبک زندگی آمریکایی رو پذیرفت، به هویت آمریکایی میرسه، جمع این 7 واژه‌ای که گفتم میشه روح آمریکایی. این روح دمیده میشه در جسم یک کسی، میبینه کف خیابونای بافت داره راه میره، اما فکر و فرهنگ و ذهن و قلب و روحش روح آمریکاییه. در مقابل این اسلام چی داره؟ در مقابل این روح آمریکایی، روح الهی. روح الهی و روح ایمانی که در انسان دمیده میشه، ایمان به قلب انسان وارد میشه، اونجا هم 7 مفهوم داریم مثل همون غربیا. مفهوم اولش اینه که به جای پیام آمریکایی ما پیام اسلامی داریم. پیام اسلام چیه؟ کارکرد قرآن. کارکرد قرآن اسلام چیه؟ قسط. حکما و مفسرین فرمودن اسلام یک کارکرد بیشتر نداره، اونم قسطه. اگر من بیام به شما عرض کنم که کارکرد این عینک چیه، شما میفرمایید برای بهتر دیدن. حالا اگر با این عینک نشه بهتر دید، کارکردش از دست میره. کارکرد این آب رفع تشنگیه، اگه نتونه تشنگی رو رفع کنه که دیگه آب نیست. کارکرد این میکروفون اینه که از طریق آمپلیفایر صدا رو انعکاس بده، اگر این کارکرد رو نداشته باشه که دیگه میکروفون نیست. دین چه کارکردی داره؟ قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. کی ما میتونیم بگیم جمهوری اسلامی اصلی رو به وجود آوردی؟ کی ما میتونیم بگیم اسلام رو خوب جاری کردی؟ موقعی که این حرف قرآن محقق بشه که قسط یعنی سهم هر کس هر چی هستش بپردازی. این سهم هر کس هر چی هستش بپردازی، مردی سهم همسرش رو بپردازه، خانومی سهم همسرش رو بپردازه، هر دوتاشون سهم فرزندشون، فرزند سهم والده، همه با هم سهم همسایه، کارمند و کارگر با کارفرما سهم همدیگه. ما تو جامعه سهم همدیگه رو بپردازیم، سهم همدیگه رو از بین نبریم، این میشه قسط. انبیا برای چی آمدن؟ فرمود انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، مردم قیام کنند برای قسط، لیقوم الناس بالقسط، ناس مردم قیام کنید بپاخیزید برای اقامه قسط، هر کی هر کجا هست سهم هر کس رو بهش بپردازه. تا این پیاده نشه اسلام پیاده نشده، تا این پیاده نشه اسلام پیاده نشده. قسط خواص چی؟ قوام به قسط، کونو قوامین لله شهدا و بالقسط. آقا ما باید قسط رو اقامه کنیم، حق تریبون رو اقامه کنیم، حق مسئولین رو اقامه کنیم توی این قضایا، عنایت داشته باشید در این سازوکار. اگر آمدیم قسط رو اقامه کردیم میشه پیام اسلام، تا این پیام نرسه به گوش جان مردم و جامعه رو به قسط نرسونیم دوستان اسلام پیاده نشده کامل. این پیام به ما چی میده؟ مؤلفه دوم، رسالت ایرانی، نه ایدئولوژی آمریکایی، رسالت ایرانی. رسالت ایرانی چیه؟ انسان انقلابی ایرانی رسالتش اینه که پرچم کلمت اللهی العلیا رو در جهان به اعتزاز در بیاره، در سوریه، لبنان، عراق، یمن، نیجریه، بحرین، پاکستان، افغانستان، ژاپن، چین، آمریکا، هر جای دیگه. آقا تا زمان ظهور ما باید این روحی انقلابی رو بسط بدیم، این مسئله رسالت ایرانی رو به نتیجه برسونیم. از حوالی همین شهر بافت یک انسان آزاده میاد میشه قاسم سلیمانی و پرچم مبارزه با کفر و شرک رو در اقصانقاط منطقه بلند میکنه. اون حرکته رسالت ایرانی. رسالت ایرانی هم سه تا لایه داره مثل همون ایدئولوژی آمریکایی. اولیش رؤیای اسلامیه. رؤیای اسلامی چیه؟ ما اون افق دوری که دنبال میکنیم چیه؟ مسئله مهدویت و ظهور. انسان ایرانی یک رؤیا داره، رؤیای دراز مدتش اینه که ظهور محقق بشه. دومیش ارزش‌های اسلامیه. ارزش‌های اسلامی در چیه؟ در اینه که من نباشم تا شما باشید. ولی ارزش آمریکایی این بود که شما نباشید تا من باشم دیگه، شما فدای من. اما وقتی من فدای شما یعنی ایثار، اونجا حرص و آز بود، اینجا میشه ایثارگری، میشه شهادت طلبی، میشه امام حسین. پس اینجا ما با یه مفهوم رو برو هستیم، مفهوم سازوکار حسینی و عاشورایی. ارزش در سازوکار ما، ارزش اسلامی، ارزش زندگی در نوع حیات سرخ یعنی حیات شهادت طلبان است. به بیداری میرسیم. بیداری اسلامی چیست در لایه سوم در مقابل بیداری آمریکایی؟ به خصوص دوستان جوان عنایت داشته باشن، بیداری اسلامی زدودن غفلته. انسان بیدار کسیست که دلش بیداره، اسیر سلطه‌گران و طاغوت ها نمیشه. این بیداری اسلامی و این سلایه وقتی محقق شد، ما میرسیم به سبک زندگی اسلامی یعنی حیات طیبه. حیات طیبه گفتمان انقلاب اسلامیه. اگه حیات طیبه رو در مقابل اون حیات خبیث مبنا قرار دادیم، ما میرسیم به هویت اسلامی. چیستی و کیستی ما اون روز اسلامیه. اگر این رو برتافتیم به روح ایمان رسیدیم. حالا دو تا انسان داریم، دو تا انسانی که در جامعه داریم. یه انسانی داریم تو خیابون بافت را میره، جسمش ایرانیه، لباس و سروزش ایرانیه، روح حاکم در ذهنش و قلبش و درونش روح آمریکاییه، امریکن استوریت، اون مؤلفه ها رو باور کرده تو قالب زرورق علم و هنر و بازی کامپیوتری و دانشگاه و غیروزاله تکنولوژی. و یکی دیگه هم هست تو خیابونای بافت را میره، همون هیکل و سروز و مناسباتو داره، با همون لحجه صحبت میکنه، اما روح ایمانی در درونش هست. جهاد کبیر فرهنگی امروز تفکیک این دوتا حوزه عجیب و غریب با هم دیگه، و اگر این غفلت بشه ازش ما شکست میخوریم. شما در قضایای برجام دیدید، عملا در قضایای برجام تبعیت از قواعد کفار کردیم و مجاهدانه عمل نکردیم. چطور؟ کفار اومدن گفتن آقا جان شما دارید بمب اتم تولید میکنید، گفتیم به خدا ما بمب اتم تولید نمیکنیم، گفتن نه شما باید ثابت کنید که بمب اتم تولید نمیکنید. کیا گفتن؟ آمریکا، انگلیس، روسیه، چین، فرانسه، پنج تا کشوری که خودشون بمب اتمی دارن، آمریکایی که خودش بمب اتم استفاده کرده. چرا تو باید منو پاسخگو کنی؟ من نباید تو رو پاسخگو کنم؟ تو چرا بمب اتم داری و استفاده کردی؟ چرا من باید بیام به تو پاسخ بدم که من بمب اتم تولید میکنم یا نمیکنم؟ گفتیم آقا به خدا ما تولید نمیکنیم. گفت خب اگر میخواید برخورد اقتصادی با شما نکنیم، شما باید بذارید ما 120 نفر بفرستیم که خب 120 نفرشون جاسوسن، بیان اینجا کنترل کنن، سیستم اتمی شما رو پلمب کنن، رفت تا 25 سال دیگه. خب قبول کردیم که چی بشه؟ که ما بگیم تحریماتون برداشته بشه. مدام وزیر خارجه ما با وزیرهای خارجه اونا، رئیس سازمان انرژی اتمی ما با وزیر انرژی آمریکا. اما این طرف قضیه قرار بود به نسبتی که وزیر انرژی آمریکا میومد مینشست رو به روی رئیس آژانس اتمی ما، با هم صحبت میکردن تا مشخص کنن چه جوری سیستم ما رو پرو بوتون کنن و تعداد سانتریفیوژا رو کم کنن و سوخت رو برسونن به 3.7% درصد غنی سازی رو. این طرف هم قرار بود اقتصاد ما مشکل تحریم‌های ما حل بشه دیگه. ولی شما هیچ وقت نمیشنیدید که وزیر اقتصاد ما و رئیس بانک مرکزی ما با رئیس وزیر خزانه داری آمریکا جلسه بگیرن، اینا هم شرط و شروطاشون رو بررسی کنن. این تبعیت از قواعد کفار در شیوه مذاکره است. اونجایی که ما باید یه چیزی به اون میدادیم در انرژی هسته‌ای، اونا وزیر کارشناسشون رو گذاشته بودن روبرو رئیس سازمان انرژی اتمی ما. ولی اونجایی که به ما مربوط بود، ما باید یه چیزی از آمریکا یا میگرفتیم، هیچ کارشناس اقتصادی و وزیر اقتصادی روبروی وزیر خزانه داری آمریکا ننشست. آمریکا از چند سال قبل یه چیزی رو قاعده کرده بود، یوترن، یعنی دور برگردون. این یوترن یا دور برگردون که در شورای در مرکز سیاست دو حزبی آمریکا تصویب شد و وزارت خزانه داری آمریکا اونو پیاده می‌کرد، میگه هر کس تو دنیا با ایران معامله می‌کنه باید بیاد از کانال آمریکا بگذره. یعنی اگه شما مستقیما می‌خواید با من ایران معامله کنید، این باید بره سمت آمریکایی تاییدیه بگیره و بیاد. اگر یورو، یوان، هر چیز دیگه است باید به دلار تبدیل بشه. اگر کالایی میخواد فروخته بشه، این عینکه مبادا کاربرد دوگانه داشته باشه، تو موشک یا پوشک استفاده بشه، بعد مشخص بشه اون دانشمندی که این عینکو میخواد استفاده کنه به چشمش نزنه، باش موشک طراحی کنه. بلایی که سر ما اومد این بود، ما غفلت کردیم، گفتیم آقا همین که بریم بگیم انرژی هسته ای رو دیگه، آه هر چی شما گفتید بیاد اینجا نظارت کنید ببینید ما بمب اتم تولید نمی کنیم. اون میگه خب من قبول کردم، قانع شدم، از اینجا بعد به شما چی میدم؟ از اینجا بعد به شما تحریم های اقتصادیتون رو برمیدارم، همه دنیا با شما کار کنن. اشتباه میکردیم. ما باید میرفتیم مینشستیم، یعنی وزیر اقتصاد ما و رئیس بانک مرکزی ما مینشست اونجا با آقای جکلو وزیر خزانه داری آمریکا صحبت میکرد، میگفت آقا جان زمانی تو اتاق اون طرفی آقای صالحی قول رو میپذیره که تاسیسات اتمی عراق رو پروبوتون کنه، سانتریفیوژای نتنز رو کم کنه و فوردو رو، که شما بپذیرید یه جمله بنویسید تو برجام، بنویسید شما آمریکایی‌ها بعد از توافق هسته‌ای یوترن رو، دوربرگردون رو بر میدارید، حذف میکنید. اگه این کار رو میکنید ما هم چشم پروبوتون میکنیم. ولی کسی از طرف ما مذاکره نمیکرد تو مسائل اقتصادی. وزیر اقتصادی پای کار نبود، رئیس بانک مرکزی نبود. تمام شد، توافق کردیم، مسائل حل شد، رفت سازمان ملل، هم قطعنامه رسمی شد و تصویب شد، همه مردم منتظر موندن که گشایش‌های اقتصادی برجامی پسا برجامی شروع بشه. 5-6 ماه گذشت، رئیس بانک مرکزی بلند شد اردیبهشت امسال، رفت تو آمریکا شورای روابط خارجی سخنرانی کرد، گفت آقا هیچ اتفاق نیفتاد، مردم منتظرن. معاون وزیر خارجه و معاون وزیر خزانه داری جواب اونجا ندادن، آمدن تو شبکه CNN رسما مصاحبه کردن، گفتن ما همه تعهداتمون عمل کردیم، ما هیچ قولی نداده بودیم یوترن رو برداریم، دور برگردون رو، اون چرخش میگن، الان کلمه غلطی جا افتاده توی ایران بهش میگن چرخه دلار. حالا ما قول نداده اون رو برداریم، راست میگه. شما همه برجامو بخونید، متن برجامو، یه جاش نوشته نشده که آمریکا قول داده اون رو برداره. باور کنید آمریکا برای اولین بار تو عمرش راست میگه، به همه تعهداتش عمل کرده تو برجام. اما چرا اثر تو اقتصاد ما نداره؟ چون ما از قواعد دیپلماسی انقلابی خودمون تبعیت نکردیم. اونجایی که رهبری فرمود به تیم مذاکره کننده نظر منتقدین رو بشنوید، شاید اینا یه حرفی داشتن به دردتون میخورد، الان دارید شما نتیجه حرف رهبری رو میبینید. که اگه اون روز گوش کرده بودن که منتقدین میگفتن آقا یه شرط بذارید، ما زمانی تاسیسات اتممون رو جمع میکنیم که این دور برگردون یعنی این یوتر رو وزارت خزانه داری آمریکا حذف کنه، الان دیگه ما تحریم نیستیم. راست میگن، تحریمای ما رو برداشتن، کل این 190 تا کشور تحریمن. یعنی چی؟ حالا اینا اجازه ندارن با ما کار کنن. چی میگن تو رسانه ها؟ میگن کمپانی های دنیا، شرکت های دنیا، تجار دنیا و بانک های دنیا رو از معامله با ما میترسونن. این میترسونن یعنی چی؟ یعنی یوتر، یعنی بهش میگن آقا میخوای بری با ایران معامله کنی، برو برو، ولی باید بیاری از چارچوب ما بگذرونی. همون جمله که وزیر خارجه ایران در دیدار مسئولین کشور شیلی گفت، گفت از نظر مالی بیاید با ایران کار کنید، اطمینان میخواد بهتون بدیم، میریم از آمریکا برگه تاییدیه براتون میاریم. اون برگه تاییدیه همون چیزی است که هر کمپانی و شرکت و مجموعه مالی باید بره با وزارت خزانه داری آمریکا صحبت کنه، اثبات کنه که این کاری که میخواد با ایران انجام بده مشکل ساز نیست، تا اونا بهش تاییدیه بدن. یعنی یوتر. ما در دیپلماسی تبعیت کردیم از قواعد اونا، جهاد کبیر نکردیم و نتیجه فاجعه بارش شد این. هیچ اتفاقی در مسائل اقتصادی ما مضافه بر این قضیه دوستان عزیز نخواهد افتاد، خیالتون راحت باشه. حالا چون اون محقق نشد، برای اینکه اونو محقق کنیم باید یه کار دیگه کنیم، باید بیام FATF رو بپذیریم. اون میگه خب میخوای مسائل مالیتی رو میخوای حل کنم، چیکار کنیم که حل کنیم؟ همونطوری که تو قضیه هستی اجازه دادی بیام مدیریت کنم منابع کاری تو اینجا و کنترل کنم، مسائل مالیت رو هم از لحظه که بودجهتون تو مجلس تصویب میشه تا لحظه که توزیع میشه بودجهتون تو تمام دستگاه و سازمان ها، من بیام نظارت و مدیریت کنم تو FATF، ببینم این 100 تا 1 تومانی رو چجوری خرج میکنی، چقدرشو میدی به حزب الله لبنان، چقدرشو میدی به نیروی قدس سپاه، تا معلوم بشه شما پولشویی نمیکنید، تا معلوم بشه شما حمایت از تروریسم نمیکنید. به خدا ما بمب اتم نمیخوام تولید کنیم، خب بیا نظارت کن. به خدا ما حمایت از تروریسم نمیکنیم، خب بیا نظارت کن. یعنی هر چی او اتهام میزنه ما برای اینکه از خودمون سلب این قضیه رو کنیم به اون دشمنمون بگیم بیا نظارت کن، این میشه خود تبعیت از کفار. یعنی کفار یه بهانه پیدا کردن، یه انگی به ما میزنن، ما برای اینکه خودمون از اون انگ مبرا کنیم کفار رو میاریم حاکم میکنیم بر مال جان خودمون. بیا نگاه کن ما سلاح اتمی تولید نمیکنیم، بیا نگاه کن ما تروریسم رو حمایت نمیکنیم. خب تا کجا پیش میره؟ به قول حضرت آقا میفرماد این حد یقف نداره. این حد یقف نداره یعنی چی؟ یعنی این دفعه هم اینو گفتیم، فردا یه چیز دیگه، پس فردا یه چیز دیگه. امروز میگن آقا از لبنان و سوریه و فلسطین و یمن بیاد بیرون. خب اومدیم بیرون، کف خیابونای بافت و کرمان و تهران بمب‌گذاری شد، کی میخواد جواب بده؟ اون چیزی که بلای سر سوریه و یمن آوردن کی تو دنیا الان پاسخگوست؟ کشور یمن 20 ماه دولت نداره، 15 تا کشور دارن بمبارونش میکنن به فرماندهی عربستان. فردا این برای سر جامعه ما اومد، کسی دلش برای مردم ما میسوزه؟ مگر تو همین سیستان و بلوچستان ریگی سر 406 نفر رو نبرید؟ کی تو دنیا ککش گزید؟ مگر دیگه نمیمد تو استان کرمان جاده ها رو میبست و شروع کرده بود دیگه تو استان کرمان راه بندی میکرد؟ اگر اقتدار سازمان های اطلاعاتی خودمون نبود، کی قرار بود بیاد این تروریسم از جامعه ما بزداید؟ پس ما باید توی سوریه و جای دیگه باشیم. یا نه، شما نقش مخربی دارید اینجا، برید بیرون تا ما بتونیم با داعش دولت اسد رو ساقط کنیم، اون کشور رو تجزیه کنیم. که چی بشه؟ کی به شما چنین اجازه‌ای داده؟ از این رو دوستان عنایت داشته باشن، قواعد کفار رو تبعیت نکردن و ایستادگی و روحیه تهاجمی در حرکت انقلابی داشتن برای ما سرمایه میاره، برای ما امنیت و آسایش میاره، برای ما تکنولوژی میاره. نه اینکه وقتی روبروی کفر میستیم نون دونمون بریده میشه. پس ببینید آقا، دست بردید از روحیه انقلابی تا دنیامون رو بهش برسیم. پیامبر جلیل القدر الله در شعب ابی طالب حاضر شدن گرسنگی بکشن ولی محاصره اقتصادی دشمن رو تحمل کنن. مگه ما شیعه اون پیامبر به شیعه اون قرآن نیستیم؟ کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. دوستان عزیز عنایت داشته باشن، خدا میدونه اقتصاد آمریکا وضعش از ما بدتره، اقتصاد اروپا وضعش از ما بدتره. از بس دیگه اینو تکرار کردم خسته شدم، چون اینقدر استادان اقتصاد دانشگاه های ما میگن آقا ما چون تو تحریم بودیم بدبختیم، ما چون ولایت فقیه داریم، ما چون سر زنامون حجابه، ما چون از فلسطین و لبنان دفاع میکنیم. همه جای دنیا نگاه کنید چه وضعیتی دارن. رسما تو دانشگاه های ما جوان ها به ما میگفتن که آقا آمریکا یک گاو نهمن شیرده، همه دنیا داره از سینش شیر میدوشه، شما رفتید با شاخاش سرشاخ شده. دیگه مجبور شد یکی از دوستان ما توی دانشگاه یه تعبیر آنچنانی به کار ببره تا دیگه اینا از این مثال گاوه استفاده نکنن. سند رسمی این حرفی که میزنم اینه عزیزان، توی تا آخر دوره آقای اوباما توی یک ماه آینده بدهی اقتصاد جهان میرسه به 60 تریلیون دلار. الان 59 و تقریبا نیم تریلیون دلاره. 59 یعنی 60 تریلیون دلار، 60 هزار میلیارد دلار اقتصاد جهان بدهی داره. وقتی اینا اکونومیست ریدرز دایجست مبتنی بر آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول منتشر میکنه آنلاین، من هر روز دارم اینو تو دانشگاه‌های به جوونا میگم آقا ببینید اقتصاد جهان پاشیده، اینا که بدو بدو دارن میان ایران، اینا نمیان که به اصطلاح بگن آقا آفرین حالا که دیگه بمب اتم تولید نمیکنید حالا میام کمک. نه، اینا دارن میان دنبال اینکه کالاهاشونو به ما بفروشن. آلمانی که وای میسه وزیر اقتصادش میگه اول باید اسرائیل رو به رسمیت بشناسی، تو به بازار من نیاز داری، من باید اسرائیل رو رسمیت بشناسم یا تو باید دست از حمایت از اسرائیل برداری؟ اینجوری میشه جهاد کبیر. خواهش میکنم دوستان جوان این وبسایت اکونومیست ریدرز دایجست رو حداقل هفته یه بار بهش سر بزنن، تک تک کشورهایی که اونجا آمار بدهیاشون مشخصه رو ببینن، میبینید دیگه برنگ قرمز دیگه، آمریکا، کانادا، مکزیک برنگ قرمز، برزیل برنگ قرمز، اروپا برنگ قرمز کلش، چین، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا برنگ قرمز. یعنی چی؟ یعنی اینا در وضعیت خطرن. این اروپا و آمریکا و مکزیک و برزیل و هند و چین و ژاپن و کره جنوبی و استرالیا، اینا در وضعیت خطر. من نمیگم، بانک جهانی صندوق بین المللی پول داره میگه. اگر اون میتونست مشکل اقتصاد حل کنه، مشکل اقتصاد خودش رو حل میکرد. چرا من باید به مردمم بگم دست بذارید رو دست بنشینید ببینیم چه اتفاقی قرار در آینده بیفته؟ بابا اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد درونزا، اقتصادی که خودمون بعدی کاری بکنیم. تو دوره کودکی ما یه کتابی بود داستان بلدرچین، تو کتاب دوم ابتدایی در ماجرای بل، نمیدونم الان هستش یا نه، این صحبت مثلا 40-50 سال پیشه، در ماجرای بلدرچین یه بلدرچین و بچه‌هاش توی مزرعه زندگی می‌کردن. بچه‌هاش میرفت خبر می‌آورد، میگفت دهقان صاحب این مزرعه به همسایه‌اش گفته بیا زمین ما رو درو کن. میگفت خب امشب هم اینجا هستیم، نگران نباشید. فردا دوباره بچه‌هاش میرفت خبر می‌آورد که دهقان به همسایه دیگه‌اش گفته بیا برو زمین ما رو درو کن. میگفت خب امشب هم دوباره اینجا هستیم. بالاخره چند روز گذشت، یه روز پسر این بلدرچینه بچه‌ش اومد گفتش که دهقان به پسرش گفت داس‌ها رو تیز کنید که خودمون فردا بریم زمین کشاورزیمون رو درو کنیم. بلدرچین به بچه‌هاش گفت جمع کنید از اینجا بریم که دیگه جای ما اینجا نیست. اینا از فردا وقتی تصمیم بگیرن بیان واقعا دیگه میان. آقا ما باید خودمون داس‌هامون رو تیز کنیم. منظور از اقتصاد مقاومتی درونزا یعنی این. امید به خارجی دردی از ما دوا نمی‌کنه. اینی که مسئله برجام از نظر ساختار سیاسی یک شکست بود برای کشور ما، و این شکست از این جهت بود که هست و نیسته هسته ایمونه دادیم به دشمن، اونا رو تو ساختار سازمان ملل با قدنامی که بعد از برجام تصویب شد حاکم کردیم تو 25 سال آینده بر مناسبات اتمی کشور. اما اون چیزی که او باید به ما میداد، اون صادقانه راست گفته، اون تحریمایی که مربوط بود برداشته، ولی ما باید تیزی و هوشمندی و فراست رو میداشتیم. بهش میگفتیم آقا یوترن رو بردار، نگفتیم برداره، یوترن یوغیست برگردن مردم و جامعه ما. اگر اینو نسل جوان ما متوجه نشود، 25 سال آیندهش از دست رفته. بعد حالا این بند انگشتمون رو دادیم دست دشمن، داره هی فشار میاره، میگه خب FATF هم بپذیر، او یکی هم بپذیر، یکی شرطاشو میپذیریم، هیچی نمیمونه از ساز و کار. اینا نقاط کلیدیست که باید دوستان نگران باشن. اگر نگران نباشیم، اگر فراست و هوشمندی نداشته باشیم، حواستون باشه علی علیه السلام هم بالای سر جامعه باشه، کاری میکنیم بره از دست ما سرش بکنه توی چاه زجه بزنه و تو مسجد کوفه شهیدش کنن، بعد بگیم ای مگه علی نمازم میخون که تو مسجد رفته باشه، و بعد یکی یکی ائمه رو شهید میکنیم تا دوازدهمی مجبور بشه به غیبت کبرا بره. نمیشه بگیم چون امام مسلمین بالای سر کشور هست دیگه ما رها کنیم کارو، ما بچسبیم به زندگی خودمون. مردم باید در صحنه باشن. بید امت در صحنه که اول انقلاب گفته شد اینه که بابا مردم باید پشت سر امامشون باشن تا مشکلات زدوده بشه. جمله این بود دیگه، فرمود بسیجی باید وسط میدان باشد تا فضیلت‌های انقلاب حفظ بشه. نظام هوشیاری و درایت می‌طلبه. نکته کلیدی اینه دوستان عزیز، چون یه سوال سیاسی اومده در مورد انتخابات آینده. اولا در مورد اینکه توصیه شد به آقای احمدی نژاد که آقای احمدی نژاد کنار بره، مصلحت‌های اصلی خود ایشون، شخص خود آقای احمدی نژاد و مصلحت‌های نظام در میون بود. نظام نباید کارش به دو قطبی بکشه، دو قطبی‌های احساسی. دو قطبی‌های احساسی خطرناکه، از این جهت که وقتی احساسی میشه هر کدوم از طرفین جناح روی بخش منفی جناح خودشون سرپوش میذارن. صادقانه هر کس باید بگه جناح خودش چه حسنی داره چه عیبی داره، این میشه عقلانیت سیاسی. ولی وقتی هر کدوم از طرفین عیبهای خودشون رو هم پوشوندن، محاسن خودشون رو برجسته کردن، این خطرناکه. این بود که فرمود من توصیه کردم برادرانه که آقا شما نیایید. نتیجهش هم این شد که خب ملاحظه فرمودید بالاخره ایشون باید ولایت مداریش رو ثابت میکرد، هرچند با تأخیر. هم خود ایشون هم طرفداران ایشون چهره خوبی ارائه کردن، عملا ایشون حذف نشد، حفظ شد. اما دوستانی که حساسیت دارن روی این بحث عنایت داشته باشن، ما برای حل مشکلات اقتصادی جامعه سوای از بحث مذاکرات و برجام و نشست و برخاست و موارد دیگه، مدل و سازوکار عمومی نیاز داریم. دوستان پیرامون آقای احمدی نژاد اون مدل مناسب برای سازوکار اقتصادی مطلوب رو نداشتند، ندارند. حساسیت ها رو دوستان عنایت داشته باشن. این نکته اول. نکته دوم در مورد انتخابات آینده ایران، همه چیز بستگی به انتخابات آمریکا داره. توی چند روز آینده و چند هفته آینده انتخابات آمریکا تمام بشه، اگر جمهوری خواها و ترامپ بیاد سر کار، جهتگیری یه چیزی میشه. اگر کلینتون و دموکرات ها بیان، یه چیز دیگه میشه. ترامپ و جمهوری خواها که بیان، حرکتشون مثل همون دوره جورج بوشه دیگه، را میفتن تو دنیا جنگ را میندازن و علیه ایران و علیه هر جای دیگه. حرکتشون خشنه اما رو بازی میکنن. دموکرات ها با پنبه سر میبرن. دنیا در یک سال گذشته منتظر بوده ببینه که دموکرات ها دوباره رای میارن یا جمهوری خواها. اگه جمهوری خواها رای بیارن، چون گفتن برجام قبول ندارن، پس طبیعی است هیچ کشوری منفعتی نخواهد کرد اگه بخواد بیاد با ایران مراوده اقتصادی داشته باشه، چون جمهوری خواها توافق برجام قبول ندارن. کشورها احتیاط کردن یک سال گذشته. خب اگر اوباما، اگر ترامپ بیاد سر کار و جمهوری خواه، خب معلوم میشه ادامه حرکت در قضیه برجام به نتیجه نمیرسه، چون اینا قبول ندارن و تو دنیا تاخت و تاز میکنن. بقیه کشورها به این خاطر احتیاط میکنن. اما اگر خانم کلینتون بیاد، حالا این بیماریش مشکلش حل بشه و کلینتون بیاد، معلوم میشه این مشی دولت اوباما با ایران ادامه پیدا میکنه، بقیه دنیا اطمینان پیدا میکنن، حالا ممکنه بتونن یواش یواش تو بعضی بخش‌های اقتصادی به ایران نزدیک بشن. پس تا انتخابات آمریکا تمام نشود، در مورد اینکه روبروی این افراد چه کسانی باید قرار بگیرند نمیشه مشخص کرد. اگه ترامپ بیاد، باید افرادی بیان تو صحنه که بتونن با روحی حماسی روبروی ترامپ و جمهوری خواه بیستن. اما اگر کلینتون بیاد و موارد دیگه، خب نوع انتخاب جور دیگه میشه. در مورد ریاست جمهوری مثلا دوره بعد در ایران، جناح‌های سیاسی چه خواهند داشت و چه خواهند کرد، برمیگرده به این که چه کسانی گفتمان انقلاب اسلامی رو جدی میگیرن، چه کسانی قائل به سیاست درهای باز بی حساب و کتابن. سیاست درهای باز تا الان که جواب نداده، مدل چین و مدل تایلند. ضمن این که در مسئله این که خب مردم پایگاه اجتماعی جناح‌های سیاسی مختلف رو چطوری برمیتابن و چجوری تنظیم میکنن، این حداقل به 2-3 ماه دیگه حرکت کارشناسی نیاز داره. به این معنی که اول مشخص بشه تو آمریکا کی اومد تو کاخ سفید، تا بعد معلوم بشه دنیا چجوری با ما میتونه عمل کنه، یعنی کشور دیگه دنیا که نگران فشارهای اقتصادی آمریکا هستن. و بعد وقتی این قضیه معلوم شد، حالا بعد معلوم بشه تو ایران کی میخواد روبروی در واقع همدیگه قرار بگیره و خودشو به رأی بگذاره. یه مقدار بعد در واقع هنوز صبر کرد تا ببینیم جوانه به کدوم سمت میره. اما من حیث مجموع هر دولتی سرکار بیاد هیچ چاره ای نداره جز اینکه اقتصاد مقاومتی درون‌زا رو دنبال کنه. یک مسئله کلیدی است که باید به اون توجه جدی انجام داد. گفتن چه کسی رو برای خرداد داریم که روحی انقلابی داشته باشه و رأی آور باشه؟ اگه کسی رو نداریم یا داریم اما رأی نمیاره، برای 4 سال بعدی با این اوضاع و دیدگاه مخالف تدبیر عملیاتی و اقدام عملیاتی اندیشیده ای. نکته کلیدی اینه دوستان عزیز که معلوم بود که اگر آقای احمدی نژاد بیاد دو قطبی میشه. سال گذشته جناح لیبرال نشست فکر کرد گفت خب دو قطبی احمدی نژاد با رئیس جمهور فعلی جامعه رو میبره سمت سیستم دو قطبی و اگه بیاد احتمال داره رأی هم بیاره احمدی نژاد. شروع کردن برخورد و مواجهه و تخریب و از دست حرفا، رسانه‌ای هم کردن حرف رو. به این نتیجه رسیدن نظام ممکنه هر دوشون رد صلاحیت کنه، یعنی دوتاشون موقع که رسیدن به اون مرحله به دلایل مختلف رد صلاحیت بشه. اومدن رو دو نفر جایگزین کار کردن تو رسانه‌هاشون، گفتن که باید وزیر خارجه بیاد از اون طرف و از طرف مقابل انقلابی ها هم مثلا قاسم سلیمانی بیاد. این موضوع رو تو اسفند وقتی رسانه ای کردن و به افراد تریبون دارشون گفتن تو دانشگاهشون کردن بس و مطرح کردن، این تقریبا 6 ماه حرف اصلی بود دیگه. تمام 6 ماه حرف این بود که بالاخره باید بین وزیر خارجه که گفتمان خنده و لبخند رو با آمریکایی ها دنبال میکرد، با قاسم سلیمانی که مظهر خشم و غضب الله روبروی دشمنان الله و تکفیری ها بود، مردمی که انتخاب کنن. جبهه جامعه به این سمت میرفت تا اون نامه‌ای که حاج قاسم زد و اعلام کرد که این موارد شایع است. بعد هم که توصیه به آقای احمدی نژاد و کنار رفتن آقای احمدی نژاد، فعلا این نیست که در جناح انقلابی ها چه کسی باید بیاد، این هست که در جناح در واقع طرفدار مذاکره با غرب و بیرو یه بحران هویت شکل گرفته. اون بحران هم اینه که چون خودشونو با طرف مقابل تعریف میکردن، الان وقتی که طرف مقابل پررنگی روبروشون نیست، اینا هستن و مردمی که میخوان ازش رأی بگیرن. مردم هم میگن آقا همه چیزو که دادیم رفت، اینم وضع اقتصاد و معیشت 40% ارزاق عمومی توی این 3 سال گرون شده، هرچی هم بخوام بندازیم تو گردن دوره‌های قبل و اینا، بالاخره مردم میگن آقا یه کسی بد بود، ما گذاشتیمش کنار، یه کسی دیگه و یه گروه دیگه رو آوردیم کار درست کنن. این مشکل رو بدتر میکنه. یک مشکل دیگه‌ای که نگران کرده این دوستان رو، بعضی شایعه هاست که توی رادیو فردا منتشر شده در مورد بعضی مناسبات افراد و مسئله‌ای که بعد از 30 سال مذاکرات با مکفارلین و با آمریکایی‌ها امسال در 30 سالگرد 42,000 صفحه سند آمریکایی‌ها منتشر کردن. عدد رو یه بار دیگه تکرار کنم. این نشست و برخاستی با آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها شد سال 1965، 30 سال پیش. صورت ظاهرش برای خرید سلاح بود از آمریکا و کمک به آزادی گروگان‌های آمریکایی توی لبنان. اما آمریکایی‌ها و بعضی طرف‌های ایرانی دنبال رابطه بودند، اینجوری که ادعا شده تو اون اسناد که صورت ظاهرش خرید سلاح بوده، اصلش مسئله رابطه با ایران بوده از سوی آمریکا و از سوی ایرانی‌ها با آمریکایی‌ها. اون کلید رو برده بودن اون از این دست نبود. امام متوجه شد و برخورد کرد و در آبان 1165 امام دستور داد به کسی که بیا برو اونجا بگو که ماجرا چی بود و یه دوست خاطره نقد شد و تمام شد. تمام 30 سال گذشتن فقط خاطره نقد شد در این قضیه. اینجوری شد و آمدن و کیکر رو اینجا آوردن تو فرودگاه خورده شد و بعد انجیلی بود و بعد کلیدی بود و بعد سلاحایی آورده بودن و بعد همین صرفا در حد خاطره. ولی در حکومت داری شما باید وقتی با طرف مقابل میشینی تمام موارد باید ضبط بشه، پیاده بشه، آمد و رفتا باید گزارش بشه دقیق، خاطره نباید کسی بگه، ثبت دقیق. خب آمریکایی هر 30 سال یه بار اسنادش رو از طبقه بندی امنیتی خارج میکنه، آنکلاسیفای میکنه. آنکلاسیفای که میکنه از طبقه بندی خارج میکنه، منتشر میکنه. امسال تا این مقداری که الان منتشر شده از 5 مرجعشون، مرجع دولت آمریکا، کنگره آمریکا، CIA، FBI و نهادهای دیگه، 5 گروهی که جدا جدا تو آمریکا مسئول شدن که ماورا رو بررسی کنن، گزارش رسمی تهیه کنن، بعد از 30 سال گزارش از طبقه بندی خارج شده. 42,300 صفحه است. 30-40 جلد، بعضی از جلداش 1,600 صفحه‌ایه. در ایران یک صفحه سند رسمی که از طبقه بندی خارج باشه وجود نداره که آقا تو این جلسه چیا گفته شد، نوارش پیاده شده باشه، بگن آقا اینا تو این جلسه هتل استقلال اینا رو گفتیم. نیست. 42,300 صفحه سند منتشر شده. این یک زلزله سیاسی تو ایران به پا میکنه. خیلی اسما داخل این سند هست، خیلی حرفا زده شده. لذا احتمال این که این 42,000 صفحه سند رو انتخابات آینده تأثیر جدی بگذاره زیاده، چون بخشی از جناهایی که الان توی صحنه هستن، توی انتخابات میخوان بیان و توی دولت فعلی هستن، توی اون مذاکرات نقش مستقیم و کلیدی داشتن. خیلی سعی شد بگن آقا اصلا اینا توی مذاکرات نبودند، هر کی گفته شایعه بوده، تا اینکه آقای مکفارلن یک ماه پیش خودش در یه مصاحبه تلویزیونی گفت که با این دوستان ملاقات حضوری داشته، دیگه خود اون طرف مستقیما گفت. و بعد از اون قضیه 42,000 صفحه سند منتشر شده. اینا نکاتی است که روی انتخابات آینده تأثیر جدی خواهد داشت. به این خاطر باید برای تبیین ساختار انتخابات ثبت کرد. چرا دختران نمیتوانند مدافعان حرم باشند؟ جهاد، جهاد سخت و جهاد نظامی در مرتبه تهاجمی از خانوم ها سلب شده، به دلیل اینکه ضرورتی نداره، چون محیط محیط خطرناکیه و همونطوری که فرمودن که زن ریحانه است، برای مشاغل سخت و صحنه های صعب این چنینی تا مردان جامعه هستن مکانی برای خانوم ها نیست. کجا واجب میشه بر خانوم ها هم در واجب کفایی؟ اونجایی که مسئله دفاعه، یعنی دشمن میاد یه جایی رو میگیره، خانوم ها اونجا هستن، باید دست به اسلحه ببرن دفاع کنن. لذا تا الان انقدر آقایون پشت نوبت موندن، دو سال سه سال نوبتشون نمیرسه که جا نیست. لذا الحمدلله تا مردان غیور زیادی داریم، دختران غیور با عفت ما ضرورتی نداره تو صحنه باشن. اما مدافعان حرم فقط صرف مسئله حضور فیزیکیش در سوریه و جای دیگه نیست، بلکه مسائل فرهنگی پشت صحنه و عملیات زینبی اون اهمیتش به مراتب از عملیات حسینی صحنه میتونه مهمتر باشه. لذا دختران ما انشالله خوبه که در حوزه حرکت زینبی مدافعان حرم نقش داشته باشن. در مورد مشکل داعش و نفوذ آن و چگونه به وجود آمدنش کمی صحبت کنید، چون اطلاعات عمومی کم است. داعش همون القاعده است، اسم عوض کرده. مسئله اصلی اینه دوستان، یه جنگ مذهبی 30 ساله رو شروع کردن با اسلام که این جنگ مذهبی 30 ساله رو دو سال پیش علنی کردن. آقای ریچارد هاست رئیس شورای روابط خارجی آمریکا رسما اعلام کرد بعد از اینکه داعش اومد تا پشت بغداد تابستون سال 93، گفت یک جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شده، در اون شیعه و سنی انقدر همدیگر رو میکشن تا کل اسلام جمع بشه. جنگ مذهبی جدید 30 ساله. این کلمه جدید مسئله بود دیگه، یعنی چی؟ مگه قبلا هم جنگ مذهبی 30 ساله بوده؟ بررسی کارشناسی نشون داد بله، منظور آقای ریچارد هاست جنگ 400 سال پیشیه که بین کاتولیکا و پروتستان ها تو مسیحیت توی اروپا رخ داد. شب عید سن بارتلمی تو پاریس 8000 نفر رو کشتن، خیلی فجیع، این کاری که داعش میکنه. کاتولیکا از پروتستان ها کشتن، دو تا مذهب داخل مسیحیت. نتیجه این شد که خبر با تأخیر رسید به بقیه اروپا، تو اروپا همدیگه رو قتل و غارت کردن. کاتولیکا پروتستان ها رو کشتن، پروتستان ها کاتولیکا رو. 30 سال این جنگ ادامه داشت، جمعیت اروپا نصف شد، کل اروپا با آتش کشیده شد. این هم کاری که داره تو سوریه و یمن میشه. جنگ که تمام شد، نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه کاتولیک نه پروتستان، کل مسیحیت و کلیسا بره به زاویه. دوره دولت ملت ها شروع شد، شد معاهده وستفالیا. بعد از صلح وستفالیا به این مرحله دیگه سکولاریسم و دین زدایی تو غرب نتیجه رسید. همون پروژه رو دارن تو جهان اسلام انجام میدن. ریچارد هاست رئیس شورای روابط خارجیشون گفت آقا جنگ بین شیعه و سنی شروع شده، داعش نماینده سنی هاست، حزب الله لبنان نماینده شیعه هاست. انقدر اینا تو سراسر جهان اسلام از هم میکشن تا اسلام 30 سال بعد کلا نابود بشه و مسجد به زاویه رانده بشه. بلافاصله آقای هنری کیسینجر، بزرگ جمهوری خواه، کتابی براش نوشت، آخرین کتابش تو 90 سالگی به نام نظم جهان، و اونجا نوشت این جنگ مذهبی 30 ساله رو نباید بذاریم تمام بشه. دو تا مقاله بزرگ دموکرات ها، یعنی آقای برژینسکی براش نوشت پارسال و گفت این جنگ مذهبی 30 ساله جدید بین مسلمان ها تنها راه نجات غرب، نباید بذاریم تمام بشه. وزیر خارجه شون آقای جان کری آذر پارسال در مقابل خبرنگارا تو اجلاس اروپا که در مورد سوریه جلسه بود بهش گفتن تمام میشه دیگه، میگه دو هفته دیگه تو مذاکرات با روسا داری تمام میشه دیگه قضیه داعش. گفت نه، این جنگ مذهبی 30 ساله است تو سوریه، 30 سال این جنگ طول میکشه اسلام نابود بشه. این موضع رسمیش هم جمهوری خواه هم دموکرات هم ریچارد هاست هم آقای جان کری. عزیزان جوان 1393-94 جنگ مذهبی 30 ساله رو اعلام کردن با محوریت داعش و با تفکر وهابی. 1424 این جنگ قرار تمام بشه. تو اون مرحله نباید اثری از اسلام شیعه و سنی بمونه. داعش همون القاعده است، چون القاعده دیگه بی آبرو شده بود، اسمش عوض کردن داعش، یه جا اسمش گذاشتن النصره، یه جا گذاشتن بوکو حرام، یه جا گذاشتن الشباب، یه جا گذاشتن جیش العدل. همه این 70 تا گروه یکیه، وهابیت. این وهابیت فرزندان همون ابو سفیانن، همون یزید و معاویان که تو صدر اسلام روبروی پیامبر و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین ایستادن، الان روبروی فرزندان حضرت روح الله ایستادن. از این رو این جنگ مذهبی 30 ساله شروع شد. علمای شیعه فهمیدن خطر کجاست. رهبر معظم انقلاب موقعی که در بیمارستان بودن کسالت داشتن بعد از اون نبرد 51 روزه حماس و جهاد اسلامی با رژیم صهیونیستی تابستون دو سال پیش، ایشون فرمودن که علمای اهل سنت رو بیارید به این خطری که دشمن اعلام کرده واقفشون کنید. بزرگان اهل سنت زحمت کشیدن تشریف آوردن ایران، در یه همایش چند روزه ابعاد جنگ مذهبی 30 ساله‌ای که آمریکایی‌ها گفته بودن براشون تشخیص شد. خب سال بعدش در 94 در قم حضرت آیت الله مکارم شیرازی همایش جهانی مبارزه با تکفیر رو مدیریت کردن و شیعه اونجا اعلام کرد تکفیری های شیعه که تو تلویزیون های انگلیسی میشینن به اهل سنت توهین میکنن ربطی به شیعه نداره، شیعه از اینا اعلام براءت کرد. حضرت آقا هم سهه گذاشتن، ایشون هم رسما فرمود کسانی که به مقدسات اهل سنت توهین کنن خارج از شیعه، اصلا ربطی به ما نداره. شیعه سال 94 این اعلام براءت رو صورت داد، خطر رو زدود. بزرگان و برادران اهل سنت امسال تابستون امسال در 4 شهریور جمع شدن در شهر گروزنی مرکز جمهوری چچن در کشور روسیه. 200 تن از بزرگترین علمای اهل سنت از مذاهب چهارگانه شد، حنفی، حنبلی، شافعی و مالکی. مسئله رو که دنبال کردن این بود، صراحتاً گفتن وهابیت ربطی به 1,200,000,000 اهل سنت ندارد و هم تکفیری های شیعه الان زدوده شدن، هم تکفیری های وهابی که میگفتن خودشون میچسبوندن به اهل سنت. با این پیروزی عظیمی که امسال به دست آمد و مذاهب چهارگانه اهل سنت فرمودن که وهابی ها ربطی به اهل سنت ندارن، الان دو گروه اقلیت دست پروردی غرب، هم وهابی های توی عربستان، هم جریان شیعیان تکفیری داخل تلویزیون های لس آنجلسی و تلویزیون های لندنی، اینا در واقع به زاویه رانده شدن، منزوی شدن. ما باید این دوتا جبهه رو که علمای اهل سنت و علمای شیعه دنبال کردن رو برجسته کنیم تا بتونیم تروریسم داعش رو بزنیم. اجازه نباید بدیم این جنگ مذهبی 30 سال طول بکشه. بعد خونسا بشه، خب عربستان مجبور شد علنی بیاد توی صحنه، آمریکا و فرانسه علنی در دفاع از اینا اومدن توی صحنه. خوشبختانه اون بازی که میکردن پشت پرده داره علنی میشه، اومدن خودشون توی صحنه. به این میگن جنگ ناتمام. جنگی است که زمان صدر اسلام بین ابو سفیان با پیامبر بود، زمان حضرت امیر معاویه رو بروشون بود، زمان امام حسن و امام حسین، زمان حضرت امام حسن روبروشون معاویه بود، زمان امام حسین روبروشون یزید بود. فرزندان اینا ادامه دادن اومدن رسیدن به آل سعود. 6 تا خانواده منحوس تو منطقه هست باید داره. آل سعود در عربستان، آل هاشم در اردن، آل حمد در بحرین، آل نهیان، آل خلیفه. 6 تا خانواده هم دیگه. این 6 تا 101 ساله از 1115 به این سو یواش یواش ریشه دووندن، عامل استکبار جهانی هم. اینها تهدید اصلی علیه اسلام هم تو منطقه. باید این 6 تا زدوده بشن، تعارف هم باشون نداریم دیگه. در قضایای حج هم دیدید این موضوع دیگه علنی شد. لذا این نکته شد این 6 تا خانواده دارن. این که گفته شد تو 25 سال آینده رژیم صهیونیستی 25 سال آینده رو نمیبینه، این 6 تا دیگه حفاظت اونن. این 6 تا رو بشه زد، اسرائیل زده میشه خود به خود و نفی میشه و مشکلات منطقه در واقع میتونه تعدیل بشه. سر و صداشون هم به خاطر همین نکته است. چند سال جلوتر آقای هاشمی گفتن ما مسلمان لیبرال دموکرات هستیم، یعنی مسلمان اباحیگر. این سخن رو سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت. 1386 سخنگوی حزب کارگزاران در مصاحبه با مجله ذکر گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. و از 1386 تا به امروز شخصیت‌های دیگه جناح مربوطه روی موضوع صحه گذاشتن و رسماً گفتن و لذا اون جریان به این که لیبرال دموکرات مسلمانه اذعان داره و بله یعنی اباحیگر ولی با مدل اسلامیش، میشه التقاد دیگه، چون منافقین هم میگفتن که مارکسیست مسلمانه، مارکسیست اسلامی. چرا ما در کشور خود که کشور اسلامی است باید ربا، دزدی و غیره داشته باشیم؟ چرا در دوران امام راحل وقتی یکی از دولت مردان سرپیچی میکرد مورد سرزنش قرار میگرفت، اما در دوران حضرت آقا کسی از دولت مردان حرف ایشان را قبول نمیکند و سرپیچی میکند و سرزنش نمیشود؟ مسئله حضرت آقا نظام سازیه، مسئله با سرزنش و توپ و تقر به اصطلاح توپ و تشر به اصطلاح تشر و تغییر حل نمیشه. الان حضرت آقا میتونه با یه حکم حکومتی کل سیستم بانکی رو تعطیل کنه، اما خب شما بفرمایید پس چیکار کنیم به جاش؟ اون الگوی جایگزین. از این رو الان ایشون مماشات کرد توی 7 8 سال گذشته، زمینه رو فراهم کرد، نقد کرد و موضوع جایگزین مدل بانک و بورس و غیر و ذالک رو تذکر فرمود. مجموعه دانشگاهی و حوزه‌ای نشستن الگوها رو تا یه جایی رسوندن، کارها به نتیجه رسیده. هر وقت که انشالله این الگوها نهایی بشه، آماده بشه توی ماهای آینده، دیگه ایشون میتونه حالا بگه آقا این الگوها پیاده بشه. خب حالا با حکم حکومتی یا باید بشه قانون، باید بشه قانون. خب اینجا دیگه امکان وجود داره که بره سمت مجلس این حرفا، مجلس تبدیل کنه به قانون، بعد میشه مرحله نظام سازی. کجا ایشون علیه ربا در سیستم بانکی سخن گفت؟ در 17/6/1390 در دیدار خبرگان رهبری، اونجایی که ایشون اومد مسئله نظام سازی رو، آغاز دوره نظام سازی در جمهوری اسلامی رو فرمود که مبتنی بر فقه استدلالی امام راحل اومد انقلاب اسلامی رو رقم زد و نظام اسلامی باید آن به آن نو بشه. الان مشکلاتی داریم، یه مثال هم بیشتر نظرشون، در نظام اسلامی مشکلاتی داریم از جمله بانکداری بدون ربا، باید مبتنی بر فقه استدلالی نظام سازی صورت بگیره و این کار انجام بشه. از این رو در 5 سال گذشته که ایشون این نکته رو فرمود، کارگروه تخصصی تشکیل شد، این مبحث به مرحله کارشناسی رسیده. انشالله ما در آینده نه چندان دور این ابعاد رو که ببینیم آرام آرام تو دانشگاه ها مطرح بشه، تو حوزه ها مطرح بشه، نخبگان آرام آرام با این مدل های جایگزین ذهنشون معنوس بشه، بشود اینا رو در حرکت یک دولت انقلابی پیاده کرد، در یک مجلس انقلابی به قانون تبدیل کرد، در یک دولت انقلابی به نظام تبدیل کرد. در واقع دو تا سه تا وزارت خونه جایگزین به وجود میاد که بعضی از اینا رو من قبلا توی تلویزیون گفتم، مثل مسئله وزارت زکات و موارد دیگرش رو. الگوی اقتصاد برکت مبنا رو تو رسانه ها گفتیم که توی مدل قرآنی چطور جایگزین مدل غربی ها میشه. مدلی که حضرت آقا در دانشگاه کرمانشاه فرمود، اسم برد از آدام اسمیت، اقتصاد آدام اسمیتی رو به چالش کشید، اسم از شخص آدام اسمیت برد. نظریه آدام اسمیت دست نامری بازاره، روبر دست نامری بازار نظریه ید الله در نظریه اقتصاد قرآنی که تبیین شده، هم در مبانی نظری هم در روش‌ها و سازوکارها الگوی جایگزین داره آماده میشه. هر دو الگوی جایگزین به مرحله قطعی برسه، شما اون برخورد مقتدرانه حضرت آقا رو هم شاهد خواهید بود. اما اینجا مرحله توپ و تشر زدن نیست، مرحله سرزنش نیست، مرحله‌ای که قبل از اینکه مدیرا کاستی داشته باشن، اندیشمندان کاستی داشتن. اینو که ایشون تشر رو به اندیشمندا میذاره که زود باشید تولید کنید. و راه و خطوط رو هم فرموده بود. سال 1374 در حوزه علمی قم موضوع نظریه پردازی در مورد اینکه جوهر و اساس پول چیست، این رو فرمود. امسال یک ماه پیش در دیدار فرماندهان سپاه یه جمله تحذیری داشتن، فرمود جادوی مالی و پولی دشمن رو بشکنید و بشر رو از دست جادوی مالی و پولی دشمن نجات بدید، هم کشور خودتون رو خلاص کنید، هم الگو بشید برای دیگران. دیروز ما در دانشگاه کرمان بحثمون این بود که چگونه باید جادوی مالی و پولی دشمن رو بشکنیم. 10 تا انقلاب مالی غرب رو بررسی کردیم، این ساختار پول و تئوری مربوطش. از این دوستان نه داشته باشن که وارد وقت از آن شدیم. عنایت داشته باشن. رهبری امروز در مرحله نظام سازی قرار دارن. ایشون باید با نظریه های بنیادین اسلامی و قرآنی الگوهای جایگزین برای هر کدوم از لایه های نامناسب در نظام بدن در جهاد کبیر و بعد این رو به قانون و به ساختار تبدیل کنن. از این رو اگر شما احیانا مقایسه میکنید با دوره اول انقلاب، دوره امام راحل دوره است که دوره بود که شرایط انقلابی بود و هنوز نظام سازی نشده بود. امروز که درگیر نظام سازی هستیم، حرکت با یک طمأنینه باید جلو بره که انشالله داره این موارد انجام میشه. از اینکه حوصله کردید تشکر میکنم. از اینکه این حجم سوالات دوستانمون حق و ناس برگردن من، امیدوارم انشالله منو ببخشید. حالا که وقت اذان شده میریم که سر بندگی به خاک آستانش بساییم، عاجزانه از درگاه حضرتش طلب میکنیم و درخواست میکنیم که در ظهور حضرت حجت تعجیل بفرمایید انشاءالله. امیدواریم که خدا توفیق بده که پسران ما به غیرتشون افسوده بشه و دختران ما به عفتشون افسوده بشه. امیدواریم خدا شرایطی رو ایجاد کنه که جامعه ما بتواند الگوی سرآمدی برای همه جهان در مدل زندگی مهدوی بشه. و امیدواریم که خدا در این مسیر توفیق شهادت رو هم نصیب همه ما بفرماید. انشاءالله و سلام. Oh, oh, oh.